4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر کره شمالی برای دیدار با دونالد ترامپ وارد سنگاپور شد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. کانون صنفی معلمان تهران از ادامه بازداشت محمد حبیبی انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز برای دیدار با دونالد ترامپ پیش از رئیس جمهوری آمریکا وارد سنگاپور شد. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی قرار است روز سه‌شنبه پس فردا درباره خلع سلاح پیونگیانگ مذاکره کنند. کره شمالی تاکنون با خلع سلاح کامل خود موافق نبوده و رهبران پیونگیانگ میگویند جنگ افزارهای هسته‌ای بازدارندند و سبب شدند تا در شبه جزیره کره جنگی رخ ندهد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ پیش از ترک اجلاس گروه 7 در کبک کانادا و سفر به سنگاپور با اشاره به اینکه کسی نمی‌داند چه خواهد شد گفت هدفش مشخص است اما همه چیز ممکن است به گفته وی کاملاً به شکل ناگهانی رخ دهد. انتظار می‌رود ترامپ امروز وارد سنگاپور شود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز در ادامه پیگیری مطالبات صنفیشان در مقابل استانداری خوزستان گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 4000 کارگر آن واحد بزرگ صنعتی خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت شرکت، پرداخت مطالبات معوقه و پیگیری مشکلات بیمه تکمیلی و بیمه تأمین اجتماعی‌اند. حقوق اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت کارگران پرداخت نشده است و به دلیل واریز نشدن حق بیمه کارگران دفترچه‌های درمانی آنان تمدید نمی‌شود. اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی ادامه دارد که در روزهای اخیر 7 تن از آنان به پلیس امنیت اهواز احضار شدند. کانون صنفی معلمان تهران امروز از ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره آن تشکل صنفی انتقاد کرده و خواهان انتقال او از زندان بزرگ تهران به زندان اوین و سپس آزادی او شده است. محمد حبیبی در تجمع گروهی از معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز 20 اردیبهشت بازداشت شد. به گزارش کانون صنفی معلمان تهران وی به شیوهی که خشن توصیف شده و پس از ضرب و شتم بازداشت شده و در شرایطی که به دلیل آسیب‌های وارد شده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است، هیچ اقدام درمانی برای او صورت نگرفته است. کانون صنفی معلمان تهران با اعتراض شدید نسبت به رفتار انجام شده با این فعال صنفی از آنچه کارشکنی در درمان و مرخصی اسماعیل عبدی عضو دیگر هیئت مدیره آن کانون خواند انتقاد کرده است. این تشکل صنفی همچنین خواهان آن شده که مختار اسدی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی که به اتهامات امنیتی دوره زندان خود را می‌گذرانند از حق آزادی مشروط برخوردار شوند. پس از انتشار عکسی از توزیع غذای افطاری در غزه که در آن اعضای کمیته امداد جمهوری اسلامی دیده می‌شدند، از هفته گذشته کارزاری به نام نه به کمیته امداد در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به راه افتاده است که کاربران را به ندادن صدقه به کمیته امداد ترغیب می‌کند. در ادامه واکنش‌ها به این کمپین، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز گذشته از آن سازمان خواست درباره محل و نحوه توزیع پول‌های صدقات شفاف‌سازی کند. مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا توضیح می‌دهد که آیا این کارزار می‌تواند بر کمک‌های جمهوری اسلامی بر فلسطینی‌ها اثر بگذارد؟
تجربه نشون می‌دهد که شرایطی که نسبتاً وضع مالی دولت و حکومت ایران وضع مناسبی بوده که در زمانی که تحت فشار بودن اولویت آخرشون مردم ایران هستن و اگر ضرورت داشته باشه و مشکل مالی بر بخورن یا دچار مضیقه مالی بشن ابتدا سعی می‌کنن از خرج‌های مردم کم بکنن، بعد اگر لازم شد که معمولا نمیشه بعد از نهادهای دورچشمی و بعد کمک‌های خارجی. برای این موضوع لازم نیست ما خیلی استدلال بکنیم. من به دو نکته اشاره می‌کنم. یک سخنرانی از آقای روحانی که الان قابل دسترس است در همه شبکه‌های اجتماعی که خیلی با صراحت اومد گفت ما در شرایط تحریم اقتصادی بودیم، مشکل مالی داشتیم، برای کمک به سوریه هم کمک نظامی کردیم هم کمک مالی کردیم. نوار ویدئویی حسن نصرالله هست که اومد گفت تا وقتی زمانی که ایران پول داشته ما هم پول داریم. این مسئله دقیقاً زمانی مطرح شد که آقای فتاح رئیس کمیته امداد مصاحبه کرد و ما 12 میلیون فقیر مطلق در ایران داریم. من از این جهت اینو عرض کردم که گمان نمی‌کنم حتی اگر درآمدهای کمیته امداد از محل کمک‌های مردم کم بشه تأثیری بر کمک‌های خارجیشون بگذاره. من اینو تا اینجا بگم، ممکنه بعضی بگن همه کشورهای دنیا کمک می‌کنن، اما موضوع اینه که کمک‌هایی که ایران می‌کنه با هدف انسان دوستانه نیست، با هدف سیاسیه و یارگیری در عرصه‌های درگیری‌های بین‌المللیش. اگر انگیزه کمک به مردم مستضعف و فقیر هست، در بغل گوش خودمون پاکستان تعداد زیادی مسلمان فقیر یا مردم فقیر هستن، چرا به اونها کمک نمی‌کنن؟ موضوع فلسطین یک موضوع باجگیری، من صریح هستم، باجگیری جمهوری اسلامی در مراوداتش با غرب و آمریکا به خصوص هست و قطعا هم عرض می‌کنم این مسئله براشون انقدر اهمیت داره که اگر همه مردم ایران هم از گرسنگی بمیرن، اونها کمک‌هاشون به فلسطین رو کاهش نخواهند داد و الان هم بخش عمده‌ای از کمک‌ها از محل بودجه‌های دولتی هست، نه صدقاتی در صندوق‌های کمیته امداد جمع میشه.
بنابراین صدقه ندادن مردم به این کمیته ممکنه که اصلا تأثیری داشته باشه به کمک سازمان به مردم مستحقی که قراره که بهشون کمک بشه در ایران.
در داخل کشور قطعا هستن. اینا هر موقع کمبود بودجه پیدا بکنن یا کمبود درآمد پیدا کنن، عرض کردم اولین اولویت حذفشون مردم ایران هستن و افشار ضعیف جامعه ایران. به همین جهت باید اینها رو گفت که پیشاپیش مردم طلبکار باشن، مطالبه بکنن که اگر فردا بودجه کم شد با وقاحت نمیان بگن ما به فلسطین کمک میکنیم، به سوریه کمک میکنیم، بگن سوریه از استان خوزستان برای ما مهمتره. آقای روحانی، دو جناح حکومتی، هم آقای روحانی هم جناح بابت رهبر، هر دوشون به صراحت اعتراف کردن در بدترین شرایط اقتصادی ایران کمک های خارجی رو کم نکردن، ولی همون ها هم اعتراف میکنن به خاطر مشکلات مالی کمک های داخلی معمولا تحت تاثیر منفی قرار میگیره و اثرش بر زندگی مردم آشکار خواهد شد. برای همین من میگم این موضوع باید خیلی شفاف سازی بشه. این نه به کمیته امداد که مردم میگن، نه به کمک های خارجی کمیته امداد. اگر یک نهادی وجود داشته باشه نظارت بکنه و اولویت کمک های کمیته امداد به داخل باشه، هیچ کس نه به کمیته امداد نخواهد گفت، سوای از اینکه حکومت دست چه کسی است. اگر یک نهاد کمک کننده، یک نهاد امدادی وجود داشته باشه که واقعا با شفافیت به مردم کمک کنه، قطعا کسی کارزار علیهش برا نخواهد داشت. این کارزار علیه کارهای سیاسی که کمیته امداد در خارج از کشور و در ایام انتخابات در داخل کشور انجام میده.
حالا با توجه به اینکه مقام‌های کمیته امداد این کارزار رو متهم می‌کنن که به اسرائیل وابسته است، این کارزار به نظر شما چه عاقبت و نتیجه‌ای خواهد داشت؟
اینکه هر کسی که کوچکترین مخالفتی با جمهوری اسلامی می‌کنه یا حتی با بعضی از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنه، بلافاصله میگن اسرائیلی و انگلیسی، نباید با این چیزا از میدون بدرن. به نظر من این نه به کمیته امداد یکی از مصادیق بسیار شفاف مبارزه مدنی، مقاومت مدنی هست. هزینه‌ای هم نداره. فقط خود مردم بفهمن، متوجه خواهند شد که اگر تصمیم بگیرن کاری بکنن یا کاری نکنن حتما مؤثر خواهد بود. همینقدر که سران حکومت رو وادارشون کرده با تندخویی و تندگویی بلافاصله بعد انگ اسرائیلی بزنن به مخالفان، نشون میده که یک کارزار موفق بوده. عرض میکنم یک نماد بسیار موفق از یک نوع مقاومت مدنی هست. مقاومت مدنی نه در برابر کمک به مردم، حتی نه در برابر کمک به مردم فلسطین، در برابر کارهای سیاسی که با وجوه جمع شده از مردم انجام میشه. و این من از این جهت این کار رو میپسندم، یک تمرین هست برای مقاومت‌های مدنی بدون هزینه. قطعا بدون هزینه نمیشه کار کرد، باید کارهای هزینه‌دار رو انجام داد، ولی یک نماد مقاومت مدنی بدون هزینه است. همین که مردم اگر میخوان کمک کنن خودشون هم میتونن کمک کنن، چرا باید به نهادی بدن که یا در داخل برای ایام انتخابات برای جناح خاص خرج میکنه پول‌ها رو، یا در خارج از کشور برای یارگیری جمهوری اسلامی در منازعاتی که نفعی برای مردم ایران نداره. اگر لازم باشه جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی که در ایام جنگ با اسرائیل هم مراوده داشته و سلاح ازشون گرفته، اینها جنگ‌هایی هست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش، اهدافی باز هم تکرار می‌کنم، هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، فقط برای تثبیت حکومت هست در خارج از کشور.
مصطفی واحدی بود، تحلیلگر سیاسی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وحید پروستاد از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس امنیت اینترنت را جویا شده است. امیر رشیدی،
تحلیلگر سیاسی تلگرام اساسا اپلیکیشن هایی از این دست دو نسخه دارن. یه نسخه شون هست ما اصطلاحا بهشون میگیم نسخه کلاینت سایت که کاربرها نصب میکنن روی گوشیشون، و یه نسخه هستش به نام سرور که روی سرورهای این اپلیکیشن ها قرار داره، معمولا در دسترس عموم نیستن. کد اپلیکیشن تلگرام اون نسخه‌ای که کلاینت هست، یعنی روی گوشی های افراد نصب میشه، این کد کد متن بازه. یعنی چی؟ یعنی متن کدی که نوشته شده توسط تلگرام در دسترس عموم هست. هر کسی که برنامه‌نویسی بلد باشه میتونه اون کد رو دریافت بکنه، تغییر بده، با اسم دیگه‌ای تحت شرایط خاصی منتشرش بکنه. ما الان اپلیکیشن های کلاینت ساید بسیار زیادی از تلگرام رو در ایران شاهدش هستیم که تلگرام طلایی در واقع یکی از اونها هست. موبوگرام هست، نمیدونم هاتگرام هست، نمیدونم لیدیگرام هست. اینا نسخه‌های مختلفی هستش که اون کد رو گرفتن، تغییر دادن و به اسم خودشون منتشر کردن. برای تلگرام طلایی هم یکی از این نسخه‌ها هستش که کد متریاف شده.
آقای رشید، الان سوال به وجود میاد، پس چه میزان امکان دسترسی به اطلاعات کاربران از سوی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به این تلگرام طلایی وجود داره؟
ببینین، مسئله اینجاست که شما وقتی این کد رو دستکاری میکنین، میتونین قبل از اینکه اطلاعات رو به تلگرام بفرستید، اون اطلاعات رو مورد بازبینی قرار بدین، کنترلش کنین، سانسورش کنین و در واقع شنودش بکنین. از اونور زمانی که اطلاعات رو تلگرام برای شما میفرسته در سطح اپلیکیشن، باز هم میتونین اون اطلاعات رو در واقع بخونین. اون چیزی که ما میگیم تلگرام رمز میشه، امنیت داره، فقط باید توجه کنیم مختص نسخه اصلی تلگرام هست و اون هم در فاصله ارسال مطلب تا دریافت توسط سروره. بنابراین وقتی شما یک اپلیکیشن رو برمی‌دارین، کدش رو تغییر میدید، زمانی که کاربر دکمه اینتر رو میزنه هنوز ارسال نشده. تو اون فاصله زدن اینتر و ارسال، هر کسی که اون برنامه رو نوشته باشه میتونه در واقع اون اطلاعات رو بخونه، تغییر بده یا هر کاری میکنه. این داستان برای دریافت اطلاعات هم صادق هستش. بنابراین امنیت کاربرها رو میتونه در خطر خیلی جدی قرار بده.
آقای رشیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از وزیر اطلاعات گفته که پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است و گفته شده هماکنون 25 میلیون عضو داره. واقعا 25 میلیون عضو داره این کانال؟
اینم از اون ادعاهای خود عجیب هستش، به دلیل اینکه این اپلیکیشن روی گوگل نیست، این روی گوگل پلی نسخه اندرویدش نیست، روی اپل استور هم نسخه در واقع برای آیفونش نیست. تنها جایی که شما این اپلیکیشن رو میتونید پیدا بکنین بازارهای داخل ایران، مثلا کافه بازار یا امثال این هست. اگه کافه بازار رو بریم چک بکنیم، میبینیم که این اپلیکیشن یه سری هولوش 8 میلیون بار دانلود شده. خب وقتی که تعداد دانلود اپلیکیشن 8 میلیون بار باشه، به نظرم 25 میلیون کاربر براش اعلام کردن خیلی اختلاف زیادی هستش. شاید اینا مثل اپلیکیشن‌های دیگه که جنجالش هم وقتی پیش مطرح شد، افراد رو به زور عضو کردن، شاید دارن تو عددی که اعلام میکنن غلو میکنن، مخصوصا برای اینکه میخوان بگن ما تعداد کاربر زیادی داریم. ولی این عددها با عددهای رسمی که عرض کردم رو استورهای مثل کافه بازار منتشر شده اختلاف خیلی زیادی داره، طوری که آدم باید به شک بکنه.
توی همین کافه بازار نوشته که تلگرام طلایی مانند برنامه‌های اصلی تلگرام مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل میشه و مدعی شده از لحاظ امنیت تفاوتی بین تلگرام و تلگرام طلایی وجود نداره. پس شما این گفته رو رد میکنید؟
من یک بار دیگه توضیح بدم، این که میگن از API تلگرام استفاده میکنه درسته، به خاطر اینکه شما اگر کد متن باز تلگرام رو بخواید استفاده کنین، چاره ای ندارین جز اینکه از این استفاده بکنین. اطلاعات شما هم زمانی که ارسال میشه با همون الگوریتم های تلگرام رمزگذاری میشه، اما تاکید من این هستش که قبل از ارسال، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که شما دارین وارد خونتون میشین، زمانی که وارد خونه میشین تو اون لحظه ورود هویت شما شناسایی نمیشه، زمانی که میخواین در آپارتمان تمامتون رو باز کنین هویت شما شناسایی میشه. بنابراین یک فاصله وجود داره بین زمانی که شما دکمه اینتر رو فشار میدین تا زمانی که این اطلاعات رمز میشه و ارسال میشه، و همینطور وقتی برمیگرده به صورت رمز شده برمیگرده، زمانی که میخواد روی صفحه شما ببینین که چی هستش، این خب رمز نیست. بنابراین تو اون فاصله زمانی ها ما اصطلاحا بهش میگیم در سطح اپلیکیشن. توی سطح اپلیکیشن هم میتونن مانیتور میکنن شما چه کانال هایی رو بازدید میکنین، توی نسخه مثل هاتگرام که اصلا سانسور میکنن. شما اگه هاتگرام رو ببینید، بعضی از کانال‌های تلگرامی رو اساسا کاربران نمیتونن باز بکنن، به خاطر اینکه میگم دقیقاً تو سطح اپلیکیشن، تو اون فاصله زمانی بین خوندن و از رمز تبدیل به حالت عادی شدن، این اپلیکیشن‌ها میتونن بخونن و این خطرها رو برای کاربرا داره که میتونن شنود بشن، میتونن سانسور بشن، میتونن رفتارشون تحت کنترل قرار بگیره. برای همین هستش که ما همیشه تاکید میکنیم هرگز از نسخه‌های غیر اصل استفاده نکنید.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.